برنامه داستان کوتاه اقدام خواهد شد نوشته هاینریش بل رو خواهید شنید. هاینریش بل در سال 1917 میلادی در شهر کلن آلمان متولد شد. او سالهای بین 1939 تا 1945 را در جبهه‌های جنگ جهانی دوم گذران و پس از پایان جنگ همچون ستاره تابناک به عنوان یکی از قدرتمندترین نمایندگان نسل جوان آن زمان در آسمان ادبیات بعد از جنگ آلمان ظاهر شد و تا پایان عمر درخشید. در آن روزگار که آلمان در موقعیت و آغازی دیگر قرار گرفته بود، این نویسنده بزرگ با خلق آثار پربار خود کوشید تا ضمن انتقاد از فاشیسم هیتلری و اوضاع اجتماعی نابسامان بعد از جنگ مانع فرار انسانها از واقعیت‌های زندگی شود و آنان را برای تلاش در راه سازندگی ترغیب و تشویق کند. او در شمار معدود نویسندگانی است که توانستند موقعیت‌ها را موشکافی و ارتباط آنها را با انسان‌ها به دقت بررسی کنند. بل برای خواننده‌اش همه چیز را همان گونه که هست می‌گوید. حقایقی را تشریح می‌کند که معمولاً به دلیل ترس از عواقب احتمالی ناخوشایند به سادگی تمام پنهان نگه داشته یا نادیده گرفته می‌شوند. او زندگی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. زندگی انسان‌هایی را که هر یک به گونه‌ای نسبت به هستی و موجودیت خیش بی‌اعتنا هستند، گذشته را نفرین می‌کنند و چون توانایی مطابقت یا مبارزه با وضع موجود را ندارند، ناچار همه چیز را متحمل می‌شوند و عاجزانه تسلیم می‌شوند. هاینریش بل یکی از محبوب ترین و پرکارترین نویسندگان آلمانی به عنوان روایتگر زندگی در جمهوری فدرال آلمان به شهرت بین المللی رسید و در سال 1972 موفق به کسب جایزه نوبل ادبیات شد. از آثار برجسته بل میتوان به کتاب عقاید یک دلقک اشاره کرد. در این لحظه از شما دعوت میکنیم داستان کوتاه اقدام خواهد شد اثر هاینریش بل رو بشنوید. شاید یکی از عجیبترین دوره های زندگی من زمانی باشد که در کارخانه آلفرد ون زیدل کار می کردم. من ذاتاً بیشتر گرایش به افسردگی و کرختی دارم تا کار، ولی گهگاه مشکلات مالی دیرپا ناچارم می کنند، زیرا افسردگی نیز سودمندتر از خمودگی نیست، به اصطلاح شغلی برای خود دست و پا کنم. چون خیشتن را یک بار دیگر در چنین سرازیری دیدم، خودم را به دست اداره کاریابی سپردم و با 7 همدرد دیگر به کارخانه ون زیدل فرستادندمان و آنجا بایستی در آزمون شایستگی شرکت می کردیم. ظاهر کارخانه کافی بود تا شک مرا برانگیزد. کارخانه را یک بارچه از آجر شیشه‌ای ساخته بودند و نفرت من از ساختمان‌های پرنور و اتاق‌های پرنور کمتر از نفرتم از کار نیست. شکم موقعی بیشتر شد که بلا فاصله در تریای پرنور و دلباز به ما صبحانه دادند. پیش خدمتهای خوشگلی برای من تخم مرغ و قهوه و نان برشته آوردند و آب پرتقال را در تنگهای خوشترهی ریخته بودند و ماهیهای قرمز صورتهای خسته‌شان را به دیوارهای سبز کمرنگ آبزیدانها فشار می دادند. پیشخدمتها چنان سرحال بودند که انگار از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند. فقط یک اراده قوی به نظر من که اینطور می آمد، مانع از آن می شد که زیر آواز بزنند. مثل مرغی که شکمش پر از تخم نگذاشته باشد، دلشان پر از آواز نخوانده بود. بیدرنگ به نکته پی بردم که گویا هم دردانم به آن پی نبرده بودند. آن صبحانه بخشی از آزمون ما بود. از این رو شروع کردم به جویدن با صلابت، مانند کسی که خوب می‌داند در حال رساندن عناصر با ارزشی به بدن خیش است. دست به کاری زدم که در حال عادی هیچ قدرتی در دنیا نمی‌تواند مرا بدان وادارد. با شکم خالی آب پرتقال خوردم. دست به تخم مرغ و قهوه نزدم و بیشتر نان برشته را هم نخوردم و از جا برخاستم و آبستن اقدام شروع به قدم زدن در تریا کردم. در نتیجه نخستین نفری بودم که به درون اتاقی که پرسشنامه‌ها بر روی میزهای قشنگش پخش شده بودند راهنمایی شدم. رنگ دیوارها سایه سبزی داشت که بیگمان واژه دلنگیز را بر زبان دوستداران طراحی داخلی جاری می کرد. اتاق به نظر خالی می آمد و با این حال من به قدری مطمئن بودم تحت مراقبتم که درست مانند شخص آبستن اقدامی رفتار می کردم که گمان می کند تحت مراقبت نیست. بیتابانه قلمم را از جیبم بیرون کشیدم و درش را پیچاندم و باز کردم و سر نزدیکترین میز نشستم و پرسش نامه را مثل مشتری عصبی رستورانی که صورت حساب را چنگ می زند پیش کشیدم. پرسش شماره 1: آیا به نظر شما درست است که انسان فقط 2 دست و 2 پا و 2 چشم و 2 گوش داشته باشد؟ برای نخستین بار از طبیعت افسردم سود جستم و بیدرنگ نوشتم: حتی 4 دست و پا و گوش برای نیروی محرک من کم است. انسان به قدر کفایت تجهیز نشده است. پرسش شماره 2: در آن واحد با چند تلفن می توانید کار کنید؟ در این مورد نیز پاسخ به آسانی یک عمل ریاضی ساده بود. نوشتم: اگر تنها 7 تلفن باشد، حوصله‌ام سر می رود. باید دست کم 9 تلفن باشد تا احساس کنم دارم با تمام ظرفیت کار می کنم. پرسش شماره 3: وقت آزاد خود را چگونه می گذرانید؟ جواب من: اصطلاح وقت آزاد را من دیگر به رسمیت نمی شناسم. در سال روز 15 سالگیم آن را از فرهنگ لغاتم حذف کردم، چون اصلاً خلقت با اقدام آغاز شده است. کار را گرفتم، ولی حتی با 9 تلفن واقعاً احساس نمی کردم دارم با تمام ظرفیت کار می کنم. توی دهنی ها داد می زدم: فوراً اقدام کنید، یا اقدامی بکنید، یا باید اقدامی بکنیم، یا اقدام خواهد شد، یا اقدام شده، یا باید اقدام بشود. اما علی‌القاعده چون احساس می کردم حال و هوای محیط اینگونه اقتضا می کند، از لحن آمرانه استفاده می کردم. جالب توجه، استراحت وقت نهارمان بود که اغذیه مغذیمان را در محیط فرح‌بخش ساکتی صرف می کردیم. کارخانه ونزیدل هر بود از آدم‌هایی که تشنه گفتن داستان زندگیشان برای شما بودند، همچنان که شخصیت‌های قوی علاقه‌مندند. داستان زندگی آنها برای آنها از خود زندگیشان مهمتر است. کافیست دکمه ای را فشار دهید تا بیدرنگ از دلاوری های استفراغ شده آکنده شود. ونزیدل دست راستی داشت به نام براشک که خود نیز با سرپرستی 7 بچه و 1 زن زمینگیر با کار شبانه در دوران تحصیلش و اداره خوب 4 شرکت و گذراندن دو دوره تحصیلی عالی در دو سال برای خود شهرتی به هم رسانده بود. یک بار که خبرنگاران از او پرسیده بودند شما کی می‌خوابید آقای براشک؟ او جواب داده بود خوابیدن جنایت است. منشی ونزیدل نیز با بافندگی از یک شوهر زمینگیر و چهار بچه سرپرستی کرده بود و در کنار آن موفق به فارغ التحصیل شدن در دو رشته روانشناسی و تاریخ آلمان شده بود و افزون بر آن به پرورش سگ گله نیز پرداخته بود و غیر از آن به عنوان خواننده در باشگاه‌های شبانه صاحب شهرتی خاص شده بود و آکله شماره 7 نام گرفته بود. ونزیدل خود از آن آدم‌هایی بود که هر صبح تا چشم از خواب می‌گشایند تصمیم به اقدام می‌گیرند. همچنان که به چابکی کمربند حوله حمامشان را گره می‌زنند با خود می‌گویند باید اقدام کنم. در حالی که ریش خود را می‌تراشند به خود می‌گویند باید اقدام کنم و پیروزمندانه به موهای تراشیده ریششان نگاه می‌کنند که با کف صابون شسته می‌شود. این ذره‌های مو نخستین قربانی‌های روزانه آنها در پیشگاه نیروی محرک آنهاست. اعمال خصوصی تر نیز به این اشخاص احساس رضایت می بخشد. آبی که شرشر می کند، کاغذی که به کار می رود، اقدام صورت گرفته است. نان خورده می شود، تخم مرغ سر بریده می شود. برای ونزیدل پیش پا افتاده ترین کارها نیز اقدام به نظر می رسیدند. آنطور که کلاهش را سرش می گذاشت، آنگونه که لرزان از نشاط و نیرو، دکمه های پالتوش را می بست، بوسه‌ای که به همسرش می داد، همه و همه اقدام بود. هنگامی که به دفترش می رسید با فریاد باید اقدامی بکنیم به منشیش سلام می کرد و او با صدای پرتنینی جواب می داد اقدام خواهد شد. سپس ونزیدل از این قسمت به آن قسمت می رفت و با نشاط فریاد می زد باید اقدامی بکنیم و همه پاسخ می دادند اقدام خواهد شد. هنگامی که به داخل دفتر من نگاه می کرد، من نیز با لبخند دوستانه جواب می دادم اقدام خواهد شد. ظرف یک هفته تعداد تلفن‌های روی میزم را به 11 رساندم و در دو هفته به 13 و هر روز صبح در تراموا لذت می بردم از اینکه فعل‌های امری تازه‌ای بسازم و فعل اقدام کردن را با زمان‌ها و لحن‌های مختلف آزمایش کنم. دو روز تمام به تکرار مکرر یک جمله واحد ادامه دادم، چون فکر می‌کردم بسیار خوشاهنگ است. باید اقدام شده باشد. دو روز دیگر به این جمله چسبیدم، چون این اقدامی نباید انجام گرفته باشد. بدین سان کم کم احساس می‌کردم دارم با تمام ظرفیت کار می‌کنم و به راستی اقدامی در کار هست. یک صبح سه‌شنبه تازه پشت میزم نشسته بودم که ونزیدل به داخل دفترم یورش آورد و جمله همیشگیش باید اقدامی بکنیم را بر زبان آورد، ولی چیز غیر قابل توضیحی در چهرهش مرا به تردید انداخت و نگذاشت طبق قاعده با لحن شاد و شادابی پاسخ بدهم اقدام خواهد شد. گویا زیاد مکث کرده بودم، چون ونزیدل که کمتر صدایش را بلند می کرد سرم فریاد زد جواب بده، جواب بده، جواب بده، مگر قاعده را نمی دانی؟ من زیر لب با اکراه مثل بچه‌ای که وادارش کنند بگوید من بچه بدی هستم جواب دادم. تنها با تلاش بسیاری توانستم جمله را بر زبان آورده بگویم اقدام خواهد شد، اما هنوز دهان نبسته بودم که به راستی اقدام به وقوع پیوست. ونزیدل نقشه بر زمین شد، روی زمین غلط زد و درست میان درگاه در باز افتاد. من بیدرنگ به حقیقت پی بردم و هنگامی که آهسته میزم را دور می زدم و به نشه روی زمین نزدیک می شدم، جای شک برایم نماند. او مرده بود. سرم را ناباورانه به چپ و راست تکان دادم و از روی ونزیدل رد شدم و از راه رو آهسته تا دفتر براشک رفتم و بدون در زدن وارد شدم. براشک پشت میزش نشسته بود و در هر دستش یک گوشی تلفن بود و لای دندانهایش قلم خودکاری که داشت با آن روی کاغذی یادداشتی مینوشت، در حالی که با پاهای برهنه‌اش نیز مشغول کار کردن با یک دستگاه بافندگی در زیر میز بود. او لباس خانواده‌اش را هم از این راه تهیه می‌کند. با صدای آهسته‌ای گفتم اقدامی پیش آمده. براشک قلم خودکار را به بیرون تف کرد و دو گوشی را زمین گذاشت و انگشتان پایش را با اکراه از دستگاه بافندگی جدا کرد. پرسید: چه اقدامی؟ گفتم: ونزیدل مرده. براشه گفت: نه. من گفتم: باور کنید، بیایید خودتان ببینید. براشه گفت: غیر ممکن است. با وجود این دمپایی‌هایش را پوشید و در راه رو دنبالم آمد. هنگامی که کنار جسد ونزیدل ایستادیم، براشک گفت: نه نه نه، من چیزی نگفتم. ونزیدل را با احتیاط به پشت خواباندم و چشمهایش را بستم و افسرده نگاهش کردم. نسبت به او احساسی مثل دلسوزی پیدا کردم و برای نخستین بار پی بردم که هرگز از او نفرت نداشتم. چهرهش حالت چهره کودکی را داشت که لجوجانه از دست شستن از ایمانش به بابا نوئل سرباز می زند. اگرچه استدلال های همبازی های خود را نیز کاملا قانع کننده می یابد. براشک گفت: نه نه. من آهسته گفتم: باید اقدام کنید. براشک گفت: بله، باید اقدام کنیم. اقدام شد. ونزیدل به خاک سپرده شد و من برای حمله یک حلقه گل سرخ مصنوعی در پشت تابوتش انتخاب شدم، زیرا علاوه بر گرایش به افسردگی و کرختی، از شکل و شمایلی هم برخوردارم که با کت و شلوار سیاه بی اندازه همخوانی دارد. گویا هنگامی که با حلقه گل سرخ مصنوعی در پشت تابوت ونزیدل راه می رفتم، فوق‌العاده به نظر می رسیدم، چون از طرف یک شرکت کفن و دفن متجدد به من پیشنهاد شد به عنوان عزادار حرفه‌ای برایشان کار کنم. مدیر شرکت گفت: شما مادرزاد عزادارید، رخت و لباستان با شرکت، چهره تان حرف ندارد. برگه استعفایم را به دست براشک دادم و گفتم: آنجا هرگز به راستی احساس نکردم با تمام ظرفیتم کار می کنم و با وجود 13 تلفن باز احساس می کنم مقداری از استعدادهایم به هدر می رود. به مجرد آنکه نخستین ظهور حرفه‌ایم به عنوان عزادار سر آمده بود، پی برده بودم من به اینجا تعلق دارم و برای این کار ساخته شدم. در شبستان افسرده پشت تابوت می ایستم و دست گل ساده‌ای در دست می گیرم، در حالی که اورگ لارگو هندل را می نوازد. قطعه‌ای که می توان گفت از احترامی که در خور آن است برخوردار نمی گردد. کافه گورستان پاتوق همیشگی من است. فواصل بین اوقات کارم را در آنجا می گذرانم. اگرچه گاهی نیز پشت تابوت‌های راه می روم که هیچ تعهدی در قبالشان ندارم. از جیب خودم گل می خرم و به مددکاری که پشت تابوت مرده بی خانمان راه می رود می پیوندم. گهگاه سری به گور ونزیدل هم می زنم. مگر نه اینکه کشف شغل واقعیم را به او مدیونم. شغلی که در آن افسردگی ضروری است و کرختی وظیفه‌ام. تازه دیری بد بود که پی بردم هرگز به خود زحمت ندادم دریابم محصول کارخانه ونزیدل چیست. گمان می کنم صابون بود. امیدواریم از شنیدن داستان لذت برده باشین. تحلیل روانشناسی داستان رو با هم بشنویم.
خانم دکتر مینا پورفراخ، روانشناس. به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، با داستان دیگه ای از این برنامه همراه شما هستیم. شما هم داستان رو شنیدید و شاید برای شما هم خلاقیت نویسنده جالب باشه که در مورد یک اختلال بسیار مهم که امروز متاسفانه رواج زیادی در کشورهای صنعتی و پیشرفته پیدا کرده، حالا اومده فکر کرده که چه میمیک چهره‌ای، چه بادی لنگویجی و چه تصویری از افسردگی برای چه شغلی میتونه مناسب باشه. خب رسیدم به پایان داستان، شغلی که انتخاب کرد به عنوان فردی که در کفن و دفن حضور داره. وقتی ما با یک فردی که غمگین و ناراحت روبرو میشیم، اولین چیزی که بهش میگیم ممکنه بگیم چی شده؟ کشتیات غرق شده، یعنی انگار که یه اتفاقی افتاده که خارج از انتظار و پیشبینی پذیری فرد بوده و این تروما تونسته در خلق و خوی فرد، انگیزه فرد و اصطلاحاً حال دلش اثرات منفی و مخربی رو به وجود بیاره. مرد داستان ما هم به همین وضعیت دچار بوده. خب واقعیت اینه که درمانگرها به خصوص افرادی که روی کرد واقعیت درمانی و تئوری انتخاب رو دنبال رو هستن، به افسردگی کردن اعتقاد دارن و اصلا داستان افسرده شدن رو نمیپذیرن. یعنی فردی که افسردگی میکنه آگاهانه و آمدانه به واسطه سود ثانویه که افسردگی میبره انتخاب میکنه که افسردگی کنه، بنابراین نمیخواد کار کنه. ما اولین جمله‌ای که از این داستان میشنویم اینه که من ترجیح میدادم که افسرده باشم تا اینکه بخوام کار کنم. کار کردن، یادگیری واقعا کار سختیه، کار آسونی نیست، ولی انقدر انگیزه هایی میتونه همراه ما باشه که با عشق و علاقه کاری که داریم رو دنبال کنیم. اگه ما در جایگاهی که هستیم به حس و حال خوبی رسیدیم، شغلمون رو دوست داریم، بنابراین انگیزه لازم رو برای ادامه اون داریم. ولی اگر شغلمون همراستا با تحصیلاتی که داریم نیست و یا اینکه تحصیلاتمون رو دوست نداریم ولی تونستیم شغل مناسب با روحیاتمون پیدا بکنیم، این هم میتونه یک انگیزه باشه. خب داستان از اینجا شروع میشه که این فرد رزومه‌ای پر کرده احتمالاً و حالا دعوت به مصاحبه برای کار توی یه شرکت شده و ظاهراً شغل سکرتری یا منشی رو پذیرفته شده، که حالا داستان باید احتمالاً قدیمی باشه که در آن واحد با 7 تا تلفن و 9 تا تلفن داره صحبت میکنه و این افراد معمولاً یک سری واژه‌ها و جمله‌هایی رو که حالا ترجمه اقدام کردم، اقدام میکنم، I do it، I don't do it، یعنی مدام داره اینها رو به کار میبره و حالا اینطوری برای ما ترجمه شده. خب شغل خودش خسته کننده و یک نواخته و به هیچ عنوان مناسب فرد افسرده نیست. به خاطر همین ما در میانه داستان متوجه میشیم که رئیس شرکت با عصبانیت و خشم وارد میشه که فریاد بزنه، یعنی یه جایی ابراز بکنه که از کارت لازم راضی نیستم. ما این افسردگی شغلی رو امروز بسیار شاهد هستیم. بارها خودم مراجعانی داشتم که با خلق و خوی افسرده مراجعه کردن، از رابطه عاطفی ناراحت بودن، از شرایط زندگی و روزگار شکایت داشتن، ولی وقتی که در شرح حالی که از اونها میگرفتم به این جایی رسیدم که اگه شغلت الان این بود، اگه درآمدت انقدر بود، الان تو رابطه عاطفی چه حسی داشتی یا از زندگی چقدر ناراضی بودی، میدیدم که نمره و پاسخی که دارن میدن متفاوت با قبله. حالا همین فرد اگر ارتباطات اجتماعیش پایین تر باشه میتونه شغل رو توی کارخونه انتخاب بکنه و ارتباط اجتماعی نداشته باشه، درونگراتر باشه و فقط کارشو بکنه، با دستگاه ها و مکانیک دستگاه ها در ارتباط باشه. یعنی نشون میده که باید از نظر سنتی و سازمانی تو حیطه روانشناسی فرد مورد بررسی قرار بگیره تا شغل مورد علاقهش رو پیدا کنه. همچنان که این فرد در داستان ما هم چنین شغلی رو پیدا کرد که بتونه در مراسم کفن و دفن به واسطه ویژگی های ظاهری که داره، احتمالاً میمیک چهره، ماسکه، لبهای آویزون و ابروهای عبوس و در هم، اینها تصورات من وقتی که داستان رو میشنیدم مثل شما عزیزان شنونده. قد بلند، کت شلوار مشکی و خیلی با اتیکت، یکم شخصیت OCDP و در این حال وسواسی. این فرد داره قدم میزنه و این مراسم رو به جای میاره و خیلی مناسبشه. من اعتقادی ندارم که افسرده ها حتما شغل ویژه‌ای دارن. احتمالاً این راحت ترین شغلی هم بوده که بتونه انتخاب کنه. ارتقای شغلی و مهارت شغلی وجود نداره و این فرد 10 سالم این شغل رو ادامه بده، لازم نیست یادگیری او اضافه بشه، لازم نیست مهارتی به مهارت‌های او افزوده بشه. یکی از ویژگی‌های مهم افسردگی بی انگیزه بودن. افرادی که در شغلشون سرخورده میشن به احتمال زیاد اون بیانگیزگی باعث میشه که اونها مطالعه جانبی نداشته باشن، نخوان که هر چند سالی خودشون رو و مهارت‌ها یادگیریشون و دانششون رو آپدیت بکنن و همه اینها باعث میشه که در حقیقت اونها دچار انهدون یا بی‌لذتی هم بشن. فردی که دنبال لذت نیست مسلماً حضور در قبرستون میتونه برای او یک بیتفاوتی ایجاد بکنه و نه تنها لذتی نداره، حتی این افراد دچار بیتفاوتی ملیح میشن اصطلاحاً، یعنی حتی غم رو هم تجربه نمی کنن. و شاید افراد عادی وقتی که به قبرستون میرن احساس ناراحتی دارن، حالشون بد میشه و حس خوشایندی ندارن، حتی اگر عزیز از دست رفته همونجا نداشته باشن. ولی این افراد به نظر میاد انگار که یک بریدگی قطعی این افراد افسرده، به خصوص اگر درون زاد باشه، یعنی عامل بیرونی مثل ورشکستگی، مثل از بین رفتن رابطه عاطفی، مثل فقدانها برای او صورت نگرفته باشه و در بسیار ساعت زیادی از شبانه روز رو به مدت طولانی در خلق افسرده سپری کرده باشن، با ویژگی ها و کرایتریا های افسردگی مطابق با DSM-5، خب ما این تشخیص رو برای اون فرد میگذاریم. ولی اگر بدون این فاکتورهای بیرونی باشه، ما میگیم افسردگی درونزاد داره که تمایلی به یک سر در خلق پایین به سر بردن داره و همچنان معتقدم این افراد به دلیل اینکه میخوان تنبلی کنن و دیگران به فریادشون برسن، چیزی یاد نگیرن، چون یادگیری خودش سخته، انگیزه میخواد، به دنبال این میرن که افسردگی کنن. انشاءالله که شما هم لذت برده باشین. سعی کردم این داستان بسیار کوتاه که محتوایی جز افسردگی نداشت رو بتونم به بهترین وجه ممکن تحلیل کنم تا شما هم لذت ببرین و بیشتر با این اختلال آشنا بشید. همتون رو به خداوند میسپارم و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم که همراه داستان‌ها و آدم‌های این هفته بودین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
ساعت 19 تهران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تمرین‌های ورزشی همراه با کاهش